بسم الله الرحمن الرحیم.
ما دیگه وارد بحث خود آیات بشیم انشاءالله. فقط اینجور که ما تنظیم کردیم نمیرسیم خیلی از بحثا. ببینید بله همون چند آیهی که خیلی بحث داره رو من میپردازم بهش. خب من یه نکته رو فکر میکردم گفتم تو این آیات نگفته بودم. ببینید قبل از اینکه این آیات سوره نساء رو بگم یه نکته رو نیا کردم دیگه داشتم که اینو نگفتم سر این شده. بذاریم همون زیل همین آیه یک بگیمش این رو یا خب من این آیه نمیدونم چرا سیر بحثم اشتباه شد اینجا. خب این من در مورد اون بحث کرامت و نشم ذاتی و اکتسابی نکته می‌خواستم بگم نمی‌دونم الان یادداشتم دیگه اونم نمی‌دونم آیه صف ارتباطش به کجاش بود ولی الان دیگه اونو میگم بعد وارد سوره نسابشون. ببینید ما تو بحث تفاوت ارزشی چون الان دیدم توی سوره اول سوره نساء این نیست مگر شاید تو آیه چهارم اینا می‌رسیم ببینم اگه بگیرسم اونجا بدمش نه پس بذارم همونجا میگم توی آیه 22 این نکته من همون تفاوت ذاتی و اینها رو توی یادشونم جابجا شده بود اشتباه کردم. خب من این آیات قبلیش رو خیلی با سرعت میگم چون الان عمده بحث ما توی این آیات نیست فقط برخی نکات داره من خدمتتون عرض کنم. آیه اولش بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا من نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. میخواید اصلا من این فایل رو اصلا براتون بذارم توی چیزها؟ آخه این فایله الان میبینید وحشت بکنید 215 19 صفحه است بعد میگید اوه
این
بحشت باید کنار بیاد مستقی بشه مثلا مثلا اگه بذاریم مطمئن که بشه رو بله و من قصد این بودش که این آیات فکر کنم حداقل دو سه جلسه وقت میگیره مرورش برای همین الان موندم که چیکار کنم. پس که میخوایم بگیم تفسیر عادی نیست این تفاسیر منتها تو همین فایل من اغلب نکاتی که میخوام بگم هست. حالا فقط این گروه خانواده رو من بیارتش اینجا این گروه شما رو که آن پیدا شد. خب این فایل‌ها رو بیداد این همون آیات سوره نساء رو که تو سایت هستش اینجا تو قالب یه فایل ورد اینجوری میکنه
میشه، نمیتونه عقلش داره. خوب شدش. خب الان من گذاشتم توی ایتا، الان آپلودش چی؟ این آیات و همین آیاتی که تو سوره، توی اون سایت یک آیه هست با تفسیر و نکات و همش توش هست دیگه. ببینید تو آیه اول، یا ناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. خود این آیه نکات خیلی زیادی داره، فقط دوستا نکتهش که من خواستم مطرح کنم، یکی این تعبیر خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، توی احادیث، توی فضای اهل سنت حدیث زیاد داریم که اگه قسمت حدیث این آیه اول برید، درباره خلقت حوا حدیث اهل سنت زیاد داریم که از پیامبر نقل میکنن که خدا آدم رو از گل آفرید و حوا رو از ذل آدم آفرید. بعد یه حدیث توی از امام رضا علیه السلام فکر الان اینجا میادش که میگه که خدا خیلی تواناتر بود از اینکه یعنی خدا مگه نیاز داشتش؟ همین اشکالی که خیلی افراد میگن که چه نیازی داشتش که صفحه حالا اینجا پیدا کنم. بله کیفه؟ ورده فایل ورده سنگینه، فایلش خیلی سنگینه، شاید دیر باز شه. ببینید صفحه 32، تو صفحه 32 حدیثی هست، من اونجا بالا توضیح دادم مفصل که تو اهل سنت این حدیث خیلی فراوانه. حالا دیگه فکر کنم اگه مشغول فایل بشیم خیلی بیشتر معطل بشیم، بی خیال فایل بشید بعداً نگاه میکنید. ببینید توی فضل اهل سنت این که این آیه معنیش آیا این است که زن رو از مرد آفریدند یا نه، این اشکال که بخصوصا میگه از زل ایسر تو برخی روایت هست، از دنده چپ. یه حدیث حرف واو من گذاشتم اون صفحه 32، اونجا از امام میگه از امام باب پرسیدم خدا هوا را چی آفرید؟ حضرت پرسید مردم چی میگن؟ گفت مردم میگن خدا دنده از دنده های آدم آفرید. حضرت که دروغ میگن، خدا ناتمام بود، چیز دیگه بیافریده، چرا دنده آفرید؟ بعد میگه از چه آفرید؟ بعد اینو دقت کنید، حضرت میگه که خدا از گل برداشت و از این گل آدم آفرید و از بقیه این گل هوا را آفرید. یعنی یه تلقی این است که اینجا حضرت داره درگیر میشه با این تلقی که خدا را از مرد به عنوان یه تیکه از مرد جدا شده باشه آفرید. اما مثلا چند تا حدیث بعدترش اگه نگاه کنید عین همین مطلب خود اهل گفتن. مثلا تو تفسیر هست که میگه که پس پیامبر از عوض مختلف این هم مرانشی هست قائل بر مثلا از پیامبر هست که خدا زن از ذل آدم آفریده شده اگه میشکنه دنده کجه یه دنده کجه باید با همون جور نگه دارید تو اصلا نشد اینجا ممکنه که مفاقات تمثیل بکنه. یه حدیث دیگه هست که اصلا تصدیق میکنه که زن از ذل آدم میگه یه همینجا نرفته که اینجا فقط ذل ذل آدمه، ذل همون دنده است. جایی دیگه داره که میگه که از ذل حالا من 17 تا حدیث مختلف همه رو آوردم که همه حدیثا رو ببینید. برداشت خود من این است که همه گفتن که آدم رو از ذل رو هوا رو از ذل آدم ولی خواستن دیگه منظور ما این برداشت که شما میکنید نیست. برای همین توی بقیه احادیث یه حدیث دیگه سوال من بگم پیداش کنم. یه حدیث تو این حدیث از اونجا حضرت میفرماید که خدا از بقیه گل یعنی یه گلی بود از این آدم آفرید، از بقیهش آدم آفرید، یعنی از دل آدم.
یعنی این بقیه حالا گله، یعنی گله اینجوری گذاشتن اینجوری پوتش کردن خالص شده، یعنی گله داره حقیقت داره میگه که این تو خیلی از بحث قرآنی مهمه که خیلی رو بگن مجبور به حرفی که ما میخوایم بگن دیگه، این گله یه نسبتی با این گله داره اما لزومی باشه این ظاهرا برداشت کردن. مثلا یه حدیث هست که میگه از گل آفرید یعنی از دل آدم آفرید، یعنی که یه حدیث هم نشه میده که میگه که چون مثلا مدل تحلیل قشنگه، اگه آدم رو هوا رو از میگه چون هوا رو از گل آدم آفرید برای همین آدم میل به زن داره، نه زن مرد دنبال زن میره نه زن دنبال مرد، چرا داره؟ میگه چون خود میگه اگه مثلا میگه اگه اون بالعکسش بود مردم میرفتن دنبال زن،
مگه الان زن ها میرن دنبال مرد؟
ببخشید زن ها میرفتن دنبال مرد،
آره میگه
میگه مردم احساسی میریزن دیگه من دنبال زن هم، چون در واقع جزء وجود خودشه، یه در واقع حضرت رسالت میگه چون جزء وجود خودشه. ببینید برای همین اصلا مطلب این نیستش که یه تیکه‌ای از تیکه مثلا بعد مثلا چپ بودن اینا رو حضرت توی روایت شنیده میگه گفتم زل چون زل یعنی بعد توی مثلا بحث ارسال اینا میگه اگه از دل راست بود اینجوری میشد اگه از دل چپ اینجوری میشه، یعنی هر کدوم یه معنی تعبیری داره که معنی تعبیری با وضعیت دنیوی هم گره خورده. ببینید یه مثال سادهش بزنم، اسب یمین سمت راست یه مزیتی به سمت چپ داره که اصحاب یمین هیچ نسبتی نیست، یعنی نکتهش این است که همین سمت راست و چپ تو زندگی دنیا یه اصلا این تو باطنش که وارد بشه ببینید اصحاب حالا این زل آدم زل چپ آدم تین آدم اینا همش یه حقایقی هست، من اینا نگید گفتم یعنی آیت هم که قبل هم موندم یه جا بگید که ما شما رو از گل آفریدیم مرد و زن، شما رو زوج آفریدیم. ببینید همین الان شما خلاصه ما هم یعنی صورت بقره رو تصور کنید ببینیم دعوا سر چیه. شما یه بار هستش که میگه مثلا دوتاشون رو دوتایی با هم شروع میکنیم میآفرینیم، مثلا تو طلاقه ما که فکر کنیم گل اینجوری میزنند و قرضش میدن اینجوری، خب یه بار این هست که میگه خلاصه این دوتا رو بیافرینیم. مثلا نکته رو بگم، من اونی که از فضای آیات به نظرم میاد چون بقیه آیه متعالی نکته قشنگ میگه تو بحث آدم و حوا بعد از اینکه خود خدا میاد همه خدا ها مصنع میاد، یعنی اگر قرار باشه که بگیم این آفرینش طبیعت همینجا به مرد میگفت که مردش بزنش، در حالی که خدمات ثانویه ولی تو مقام آفرینش این رو یه گلی بود، از این گل آدم آفرید از برگش هم حوا این معناست، اما یک گل یک پارچه است، یعنی اینا رو یکی میکند از یک جهت هم که ترکیب داد از این جهت ترکیب دادی نه اینکه انسانیتشون مشترک زن انسان است زن زن است و مرد بحث اول بود، یعنی یک گله این یک گل که میشه یک انسان دو تیکه شد، از یه تیکش آدم آفرید از تیکش هوا و این هوا رو از تیکه بقیه آفرید که این به این متمایل بشه، یعنی میخواد توی مقام یعنی تحت فهم خودم دارم میام، یعنی تو مقام آفرینش میخواد بگه مسئله این است که ما میخواستیم این رابطه رو بین زن و مرد برقرار کنیم که من طالب زن بشه، چون خواستیم این رابطه رو برقرار کنیم اینو گذاشتیم اینو از این در آوردیم، اگه میخواد یعنی خلاصه یا باید اینو بذارم اینو یکی از یعنی خلاصه یا بذارم منظور رو برسونم
نه اصلا خیلی گیت شدیم
شما الان بودیم گله مثلا دو تیکه شد خب این آقا باشه یا خانم باشه دیگه این چه لزومی کرده
باز یه نه
قاطی
شده گیت چرا
سوال کردن من با سوالش رو یکم توضیح اگه گل سر گلاس اگه قرار باشه که این دوتا یه بار هست که شما بگید که مثلا این دوتا کاغذ هست یه بار ذهنیت ما زوج این دوتا کاغذ هیچ رفتی به هم ندارن یا بهتر بگم بزن این دوتا کاغذ بگم این ماژیک و این قرآن قرآن رو چون قبلش
این ماژیک و این ماژیک داره این دوتا دوتا چیزن یه بار میگیم زن و مرد رو خواست دوتا چیز درست کنه این فرق شما فوقش دوتاشون از خاک درست کرد تا این دوتا از خاک درست شدند همین از خاک آخرشون عناصرن دیگه عناصرن تو خاکن دیگه همین از خاک درست شد همین از خاک درست شد یه بار اینو میخواد بگه یه بار میخواد بگه بابا این کاملا به این گره خورده این از یه جنسه شما این کاغذ رو معلومه پارش نمیکنم چون نیازش دارم پارش کنیم بعد میگه نیا کن این دوتا خوب هم گیر وصل میشه دقیق منطبق میشه وقتی میخواد تو آفرینش انسان این ارتباط رو توضیح بده و ارتباطی که این میخواد دنبال اون را بیفته. ببینید یه میتونست بگه که این گله رو برداشتیم، این گله رو از وسط دوتاش کردیم، دوتا چیز میشد. این دیگه ارتباط یکی به یکی، وابستگی یکی به یکی رو در نمی آورد. حالا میخواد هم میخواد بگه ما دوتا موجود آفریدیم، اما این دوتا موجود دوتا بودن ها، در این حال یه وابستگی هم این دوتا بود. تونستم منظور رو برسونم؟ من به نظرم وقتی میخواد اینجور تعبیر کنه، شما به جای خدا بگو چه تعبیری بکنه که این منظورشون به شما برسونه. یعنی هم یعنی این منظور به شدت، این تعبیر به شدت ظرفیت سوء استفاده اینو داره که بگه این یکی تابع اون یکیه. اما اگه خدا نخواد بگه این تابع اون یکیه، ولی بخواد بگه آقا ما این دوتا رو یه جور ارتباطی با هم آفریدیم، نه کاملا مستقل، که اینا قراره زوج بشن، با هم دیگه کامل بشن و توی زوج شدنشون هم یکی طالب یکی مطلوب. خدا میخواد یه آفرینش رقم بزنه. یه بار میگه اینا رو قراردادی گذاشته. خدا میگه تو فطرت ما قرار داده. تو فطرت قرار داده چی رو قرار داده؟ اسباب و عللی تو عالم داشته یا همین جوری مثلا گفته طالب برو تو این، مطلوب برو تو یکی. نکتهش این است وقتی خدا میخواد یه موجود، دو تا موجود از یک جنس واحد بیافرینه، من نفس واحده خلقکم من نفس واحده، از یک جنس واحد میخواد بیافریده و این یکی رو میخواد وابسته به این بکنه. خب چیکار میکنه؟ میگه این گله رو بیار، این یکی رو بردار، از بقیه این اینو درست کن، این بقیه این اینو درست کن.
چی؟ از اضافه های گله آدم،
بله، از این اینو درست کن، از همین گله که آوردی آدم رو درست کن. یه بار میخواد بگید شما میخواد مرد رو قوام بر زن بکنید تو خانواده، میخواد اینو تو فطرتش، یعنی توی فطرت هم بحثو فرضشو نکری، اون بعدا مخاطب میکنه. فطرت هم یعنی نحوه خاص آفرینش. میخوای یه جور خاص اینو بیافرینی که اینا تو ذاتش وارد بشه. حالا که میخوای یه جور خاص بیافرینه، میگین گله رو بیا، اینو درست بکن، اینو از همین بگیر درستش بکن. تا این دوتا در حالی که متفاوت هستن، چون این غیر از اون میشه، اما این چون از این گرفته شده، این دنبال این را میفته میره. این برخلاف ذهن ما، میگه این از این گرفته شده پس این تابع اونه، میگه این از این گرفته شده، این جزء خودش رو میخواد پیدا کنه، نمیخواد این تیکه خودش ازش جدا بیفته.
ما هم که میگیم تو این قضیه گله مرد میره به دنبال زن، از اون هم هستی که میگیم اون زن هم دنبال دین اصلش کی بوده،
بله اونم هست. مطابق این اقدام اولی بگن هم زنم میل به مرد داره، مردم میل به زن داره، اما
میگه اصلا میله نیست، همین شکل این گله رو میخوام بگم اگه از اون بر تحلیل کنیم بگیم در این خلقت این نایل این مرده که داره به دنبال چیز میره پس این تحلیلشه، من میگم از همین شکل ما فیلی این خانوم هست.
مواجهه من با احادیث اینجوریه، شما سه جو... آقای قبل اصلا به شما گفتم اینه، آقای سروش اشکالی با این متحری میکنه، میگه که این نظام حقوق زن که نوشتی سرکاریه، مضمونش اینه با این عبارت نمیگه، میگه برای چی؟ میگه خلاصه شما اگه خدا نگفته بود طلاق اینجوره، ارث اینجوره، فلان چیز اینجوره، میفهمیدی این یا نمیفهمیدی؟ آقای متحری تو کتاب نظام حقوق زن داره دلایل روانشناسی جامعه شناسی اینا میاره که نشون بده ارث اینجوریه، دیه اینجوریه، فلان اینجوریه، درسته؟ ایشون میگه اگه علم روانشناسی اینا میتونن این کارو بکنن پس چه نیازی به دینه؟ اگر خدا گفته پس چرا اینا رو میچسبونی به علم روانشناسی؟ معلوم شد اشکال؟ یعنی اگه این مطالب معلومه پس دیگه نیاز به شریعت نداری، روانشناس داره ما میگه دیگه، مثلا اگه معلوم نیست پس چرا تو میچسبونیش به روانشناسی؟ من اونجا پاسخی که برای سروش داشتم اینه که ببینید دو جور میشه مسئله رو حلش کرد. من مثال تو ریاضیات میذارم، اگه ریاضیات خونده باشید، ریاضیات خیلی وقتا یه فرمول میدن میگن حلش کن، پاسخشو به دست بیارید. خیلی وقتا یه فرمول میدن میگن اینو اثبات کنید، اثبات کنید، یعنی بررسی کنید ببینید این آ به علاوه بی سی میشه یا نمیشه. سی میشه ها، فقط اثبات شما بنویسید، یعنی پاسخ از پیش معلومه. چرا اینجور تمرین ها رو میدن تو ریاضیات؟ یه علت مهمش این است که شما یاد بگیرید معادله حل کردن رو. میگن پاسخش اینه، شما باید یاد بگیری از این چیوری میشه به اون رسید. این یاد گرفتی به چه دردت میخوره؟ به درد اینکه یه معادله جدیدی حالا مواجه میشی که پاسخش رو نمیدونی بتونی حلش کنی. معلوم شد منظورم؟ یعنی شما وقتی که پاسخ یه مسئله رو داشته باشی و بعد بری راه حلش رو تست کنی، حل کردن یاد میگیری. میدونی الان خیلی وقتا الان این کتابای کنکور و اینها دیدی دیگه آخرش پاسخنامه داره. چرا پاسخنامه نمیذاره؟ میگه خودت حلش کن. اما اگه غیر از این پاسخ به دست آوردی معلومه اشتباه کردی. چه فایده داره این کار؟ فایده‌اش این است که یاد میگیره من چجوری دارم حل میکنم. وقتی یاد گرفت حل کنه، دو تا سه تا رو اینجوری میره دیگه، چهارمی نگاه نمیکنه پاسخو، میگه من حلش کردم دیگه، حل کردم دیگه، تونستم منظور رو برسونم. حالا نکته اینه، من پاسخ اونجا گفتم، گفتم آقای مطهری تو مواجهش بودین، من به نظر این مواجهه خیلی مواجهه عاقلانه‌ایه. یه بار شما مواجهتون بودین مواجهه آدمی است که هنوز دین رو قبول نکرده، یه بار مواجهتون کسی است که دین رو قبول کرده. یعنی یه بار شما میگم من نبوت برام اثبات نشده، با اونا کار ندارم. اما یه بار شخص شما که داری دنبال دین میری، مسئله است که نبوت برات اثبات شده، یعنی میدونی هر چی تو این کتاب هست حتما درسته. درسته؟ حالا تحلیل که میخواهید بکنید، یه بار تحلیل میکنید، آخر استدلال به دست بیارید. اما استدلالتون با این فرض که این درسته، یا استدلالی که من میخوام برم مسئله رو حلش کنم چه این درست بود چه غلط بود، تفاوت این دو تا معلومه؟ حالا من بحثم اینه، من که سراغ احادیث تو این بحثو میرم، میگم من فرض رو بر این میذارم این تحلیل تحلیل واقعیه. یعنی اینکه امام گفته، امام داره توضیح میده، من سعی میکنم این توضیحش رو به نحو عقلی بفهمم.
صحت سند
این بحث جای خودش داره، نمیخوام اونا رو نفیش بکنم، ولی میخوام مواجهه من با احادیث اینه، میگم احادیث اگر داره اینو میگه، من میخوام این روالی است که منطقی باشه. حالا چرا اونوری نشد؟ خب نشد، تو آفرینش اینجور نشد. یا شما که اصلا خبر مجعوله، خبر جعلی، سندش درست نیست، یه بحث دیگری. یا میگم اگر این سند این حدیث معتبره، امام میگه که این اینجوری شد، آدم خب این تحلیلی داره به ما میده، میگه خدا داره تو من، یعنی میخوام آیا واقعا خدا آفرینش اینجوری بود یا نبود. میگم ما فرض بر این گوشیم آدم معصومه و این آدم که داره خبر از آفرینش میده واقعیت آفرینش داره میده. بعد امام میگه وقتی اینجوری شد مرد دنبال زن را میفته، پس مرد دنبال زن را افتادنم یه امری است که تو فطرت قرار داده شده. میگم بله، روانشناسی هم به ما نشون داده که مرد طالب زن است. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی من میخوام توی شما که میگید که حالا اگه اونوری بود چی میشد، خب نمیدونم چی دیگه میشد. اگه خدا بخواد اونوری بیافرینه، میتونه از همین تعبیر اونوری استفاده کنه؟ میگم محال نیست.
میتونه
نه همین تعبیر عمری استفاده کنه، عمری استفاده کنه. ولی من میگم وقتی که امام داره میگه که این اینجوریه، داره این نکته رو پرای میکنه، شاید یه نکته هم ناظر به عمریش باشه، من نمیخوام اونو نفیش کنم.
لزوما نمیشه.
اما وقتی که شما میگفتم میرید سراغ این که با یه حدیث داریم اینو میریم جلو، از اولش هم با حدیث رفتیم جلو دیگه. یعنی آدم از اینکه از گله هزار جور برداشت میتونه بکنه، اینکه گلی یه جور باشه هزار جور برداشته. من میگم امام تو این توضیحشون داره میخواد ما رو متوجه چیزی بکنه، این متوجه آمیخته از تعبد و تعقله.
حدیث
شوید پیداش
کنم. برنش
اون
درستی که از درده اون مورد
چی؟ بله چرا دیگه دارم میگم، میگم یه حدیث که خب من همین دارم میگم دیگه، میخوام این توضیح بدم، میخوام حالا آقای مطهری مخالفت میکنه، من با آقای مطهری مخالفت میکنم، چه اشکال داره؟ نکته من اینه، میگم که ببینید آقای مطهری یه حدیث دیده که این حدیث داره مخالفت میکنه. من میگم خود امام معصومم یه جا خیلی سریع با این آدم مخالفت کرد دیگه، همین امام یا یه امام دیگه با یه آدم دیگه داره موافقت میکنه. اصل بر این است که یکی دروغه یکی راسته، یا اگه ما تفاوت انسان رو تو فهم جدی بگیریم، این امام با یه طیف آدم مواجهه، اما با تیف دیگه. میگم الان این دار کنار هم میذارم، میگم همش قابل جمع برای من. میگه یه برداشت یه آدمیه، این آدم فکر کنه اگه گفتی من زله آدم، انگار خدا ناتوانه، حتما باید از یه آدم بعد دیگه نمیتونه خودش دوباره درست کنه. میگه خدا که ناتوان نیست، اگه تو فکر کنی زل، یعنی حتما بعد بری بهش بری حرفی که تو فضای یهودی نه، برای همین تعداد زل های مرد حرف نه، اینقدر مال زن یکی بیشتره. این حرفش به علینش بی خوده. یعنی شو اگه از زل این برداشت کردی، همین زل اینجا رو در نظر گرفتی و اینم کنده شده، حالا مال مردا یه دونه کمتر دارن، اینجور برداشت کردی، از اول اشتباه داری میری. حضرت میگه آقا این برداشت رو برش، اصلا ولش کن اینو، خدا ناتوان نیست. یه جای دیگه میگه خدا از گل آفرید. حالا من حدیث این یکی پیداش کنم که بذارید دروش بخونم. ببینید الان نیا کنید سمیت حدیث بش صفحه 27. ببینید چند تا حدیث مختلف گوشتن بودم، حالا همه حدیث رو با هم دیگه فهمیدیم. سمیت المرأت و مرأتن لأنها خلقت من المرء مرأه منصوبه به مرء مرأه یعنی منصوبه به مرء مرء چیه؟ مرده میگه یعنی خلقت هوا من آدم این حاله بذارید حالا یکی که عجزه بذاریم کنار هم سمیت نسا نسا ان لأنه لم یکن لآدم انسان غیر هوا نسا از انس میاد این اشتقاق کبیره اشتقاق صغیر نیست نسیت و انست ولی تو اشتقاق کبیر اینا به هم برمیگرده میگه نسا از یه انس میاد و چون انس آدم با هوا است زنان انس نامیده شدن نسا نامیده شدن حالا این یکی امیرالمومنین هوا از قصیرا خلقت الهوا من قصیرا جنب آدم از قصیرای حالا من قصیرا ترجمه نکردم خود حضرت میگه قصیرا یعنی قصیر شد کوچیک قصیر قصیر یعنی کوچیک 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 اسم چیه تصغیر برای تفعیل افعل برای چیز افعل تفضیل برای قصیر بعد خود حضرت توضیح میده ول قصیرا هم ذل الاصغر دنده کوچیکه و عبدل الله مکانه و لحما این کاملا اون ذهنیت است که به اون ذهنیت چیزه و خدا به جای این دنده گوشت قرار داد چی؟ این صفحه 28 بعدش این تو تفسیر عیشی سه چهار تا رو با همدیگه آورده بعد میگه که این امام از پدرانش گفت خلقت هوا من جنب آدم و هوا راقد از پهلوی آدم برداشتن در حالی که آدم خوابیده بود بعد این یکی رو گذاشته که ادامش ان الله خلق ببینید خب این خود عیاشی که این چند تا حدیث رو کنار هم میاره اینا رو به عنوان ناسازگار داره میاره یا میخواد اینا رو به عنوان مفسر هم بیاره سومین حدیث این است که ان الله خلق آدم من الماء و تین فهمت آدم فی الماء و تین و ان الله خلق حواء من آدم فهمت النساء فی الرجال فحسنون فی البیوت میگه خدا آدمو از آب و گل آفرید پس هم مقام مردا دنبال آب و گله خرج و درآمد و زندگی و خونه و اینا و خدا حوا رو از آدم آفرید پس همت زنان به مرداست مردا زن شوهر دلشون میخواد ببین حالا میخوام این آیه بذار کنارم حالا اون یکی که مال خوندمش که این دوست روایت هم دوباره تو مجمع البیان کنار همه میگه خلقت المرأه من ضلع آدم از استخوان دنده آدم ان اقمتها کسرتها و ان ترکتها و فیها عوجان استمتعت بها این دنده رو اگه صافش کنی میشکنه اگه همینجوری بذاری بمونه کلی از استفاده میکنی دنده ما که کجه کلی داره استفاده میکنیم بعد بلافاصله بعدش میاره این حدیث رو این مجمع البیان دو تا حدیث رو پشت هم آورده ان الله تعالی خلق حوا من فضل طینت التی خلق منها آدم ببین اونجا گفت از ذل آدم اینجا میگه از طینت آدم حالا ببینید حدیث بعدی رو من گفتم حدیث های مختلف بذاریم کنار اون حدیثی که گفتم میگه که خدا مگه نمیتونه از غیر ذل بیافرینه بعد میگه پس چی رو آفرید همون که گفت اون طرف میگه میگه چی رو آفرید میگه خدا هم فرمود که خداوند قبل از هم من تین فخلتها به یمینه یه مقداری گل برداشت با دستش به هم ریخت و کلتا یدیه یمین دو تا دست خدا راسته خلطها به یمینه و کلتا یدیه یمین دو تا دستش راسته یعنی من فکر نکن دو تا دست خدا یه دست راست داره دست چپ راست به معنی همون راستی و درستی اینا فخلق منها آدم و فضلت فضلت من التین فخلق منها هوا از این گله آدم رو درست کرد از بقیه گله هوا رو درست کرد حدیث بعدی
این
صفحات
که
این صفحات
پایین هر
برگز صفحه خود
رو
تیزه بود
دارد صفحه
شماره بود صفحه بود گفتن صفحه 28 خودش صفحه 28 خودش صفحه 28 پایین صفحه پیان الان یکی آخ ببینید این که حالا یه حدیث دیگه از حضرت شروع کنه تحلیل کردن که میگه که خدا از تین آفرید و چنین چنان بعد بگه آدم از هوا آفرید شد یا هوا از آدم حضرت این پاسخ حضرت رو میگه هوا از آدم بل هوا خلقت من آدم ولو کان این صفحه 32 رفتم ولو کان آدم خلق من هوا لکان طلاق بید نساء ولم یکن بید رجال فمن کلی خلقت او بعضه من بعضه بل من بعضه ولو خلقت من کلهی لجاز القصاص فی النساء کما یجوز فی الرجال، که قصاص زن به زن باشه نه، میگه اگر از کلش آفریده بود قصاص جایز میشد. فمن ظاهرهی او باطنه، بل من باطنه، یعنی چی از ظاهرش از باطن؟ گل مگه ظاهر و باطن داره؟ ما خب فقط بخوام بگم این حضرت داره میگه یه نکاتی تو آفرینش رخ داد که این نکات توی احکام شرعی هم که بعداً رقم خورده همش خروجی داره. خدا این ربط ها رو فهم کردن مهمه، فقط دارم این جد میخورم. بل من باطنه ولو خلقت من ظاهره لنکشف نن نسا کما ینکشف الرجال، اگر از ظاهر تین آفریده بود همون گونه که مردها کشف میکنن حجاب برشون واجب نیست، بر زنان هم واجب نبود. برای همین است که زنان مستطر شدن در چیز شدن. فمن یمینه ای او شماله، از راستش یا از چپش. این حالا زل ایسر آبید اینجا نکنید، بالا گفت تین، دیدی همین حدیث بالاش گفتین، حالا پایین ترش میگه که بل من شماله ولو خلقت من یمینه لکان الانسا حد و ذکر من المیراث فلذالک سال الانسا سم و لذکر سهمان و شهادت امرأتین مثل شهادت رجل واحد. فمن عین خلقت من تینت التی فضلت من زل اهل ایسر، از اون تینتی که از دنده چپش اضافی اومده بود. ببینید یعنی میخوام اصلا، خب ببین الان ما تو ذهنیت خود عادیمون که کاملا مادی داریم فکر میکنیم، میگیم خب این گله رو آمد آدم رو درست کرد زلعش هم شد تموم شد. گلی که از زلع چپ اضافی اومده بود چیه؟ آویزون بوده گل بهش، گله کامل نشده بود. یه جای دیگه ببینید، یه جای دیگه نه، میخوام همین دارم میگم، میگم ما ذهنمون مادیه. ببینید یه جا میگه که از یه تینی، همین حدیثا بود دیگه، یه جاش گفت از یه تینی مرد درست کرد، از بقیه تین زن رو درست کرد. یه جا میگه از این مرده از تین درست کرد زلعش هم در اومد، از بقیه زلع تین زلع زن رو درست کرد. من یه نکته که علامه طباطبایی تو المیزان میگه نکته خیلی دقیقه هست، میگه این جایی که قرآن یه مطلب رو داره بیانات مختلف که تو نگاه مادی ناسازگارن بیان میکنه، در واقع داره به یه حقیقت ملکوتی اشاره میکنه که هر دفعه داره از یه زاویه‌اش توجه میده. شما نگید اونو کاملا مادی نگاه کنید، بگید به قولشون اگر اینجوری باشه بعد این گله نصف تمام شده باشه، این آدم نصف نیمه باشه، یه چیزی زیرش اضافه افتاده اون گلش برداره. حضرت داره با این تعبیر میگه بابا این که دارم میگم گل، دارم یه حقیقتی رو میگم، این زلعه یه حقیقتیه که این حقیقت خروجیش توی شهادت دادن مثلا اثر داره. آخه چه ردی داره شهادت دادن؟ ببینید به تعبیر دیگه این حدیث، این تعبیر استاد جنس احادیث معارفیه. ببینید یعنی خیلی وقتا مطالب رو شاید بذارید به قول این استاد باید بذارید بپزه، یعنی یه مطلب میگه نمیخواد بگه همین برداشت رو بکنید. ببین الرحمن علی العرش استوا، خب چرا خدا اینو گفت اینقدر بلد بذار سر کار؟ یه نکته مهمی هست در خداشناسی که شما اگه ندونی الرحمن علی العرش استوا نمیدونی، اما اگه گفتی رحمان یعنی خدا رفته روی وسع کرسی و سماوات و الارض، یه صندلی بزرگی داره رو همه آسمان و زمین، اونجا هم رفته نشسته، قطعا این تلقی غلطه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی میگم نیا کنی، من اصلا عمدن تو این بحث این همه حدیث آوردم، گفتم ببین شما با یه دونه حدیث مواجه بشید یه برداشت میکنید، حالا همه حدیث رو بذار کنارم، حالا تقلا کن بفهمی. یعنی این یه نسبت خیلی عمیقی از گلمون به هم مرتبطیم، از گل آدم یعنی انسان ها زن و مرد از گلشون به هم مرتبطن. چجور مرتبطن؟ این یه جوری از اون در اومد، از اون در اومد یعنی از اون تیکه که خدا مگه نمیتونست از اون تیکه نکنه، این برداشت رو بذار کنار. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی من میخوام فقط اینو بگم، الان شما هم بگید یه تصویر خیلی شسترفته واضح بدید، نه من الان تصویر شسترفته ندادم بهتون، خودم هم ندارم، ولی میخوام بگم یه نکاتی داره میگه، میگه آقا یه ارتباط وثیقی بین اینها هست. بله نه نه نمیخواد، نه نه من چون باید بس کنیم و اینها، حالا بس کردنش خودش چی؟ بذاریم روی چی؟ خب بعد این پس بیرم باید وصلی بشه ها، اینا رو بس دست شما درد من هم خواهیم اینجوری تحلیل نکنید، همین حد من اینه، من میگم شما هی دارید یکی یکی مادی محض میبینید، این حدیث های مادی مختلف رو بذارید کنار هم، اینو جور در نمیاد. خب هر حال که جور در نمیاد بدونید بخواد ببینید
چی؟ نه اصلا نمیخوام اینو بگم. ببینید مثالی که بحثو میزنن میگن شما میخواید یه مطلب سنگین رو به یه کسی که مثالی که میزنن میگن شما میخواید لذت نکاح به بچه توضیح بدید. چه توضیحی میدید؟ شما اگه توضیح خود عملو بدید که اصلا بچه هیچی نمیفهمه، اصلا نمیفهمه، کلا قاطی میکنه. باقی میگه آقا مثل عسل شیرینه. خب حالا این باید مثلا تو دهن مثلا چیزی باید بیاد قورت بدن مثلا. هی شو شروع کنی نه، گفتم شیرینه نه اینکه مثل عسل خوردنیه. یعنی شما هی شروع میکنی با توضیحات مختلف هی میگی که طرف کم کم نزدیک بشه اون حقیقته. این برش فکر کنم حالا اینجا اینه میگم شما که گفت با که گفتیم گل گفتیم زل اینها یه چیزی تو حقیقت ما هست. اینه شما اولش بریم خدا آدمو از گل آفرید. یعنی چی از گل آفرید؟ یعنی یه گل اینجوری این کارو کرد یا نه از گل آفرید میخواد یه نسبت خیلی عمیق بین ما و عناصر عالم طبیعت رو بگه. همین که من گفتم تو تلقی داروینی هم هست. داروین میگه ما از گلیم، ما هم میگیم از گلیم. میگه خب پس ببین چقدر با این طبیعت شما گره خوردی. بعد میگه شما روح هم داری، یعنی اینقدر که با اینا مرتبطی اما کلا با اینا متفاوتی. حالا روحش اینجور فوت کرد تو ما، خدا روحش فوت کرد، اصلا از خدا جدا میشه نمیشه؟ روح القدس چیه؟ هی ما یه روح القدس تنزل الملائکه بر روح، روح بر من نازل شد، من که روح دارم. ببین این آیاتی که شما بخواییم مادی تفسیر کنیم همش با هم ناسازگار در میاد. یه مقداری اگه بشه چیزه حالا من وارد نیست همین میشه چپ و راست کنیم ها؟ یا آقای شما خودتون ببینید من نکتم این بود که این احادیث متعدد رو باید بذاریم با هم دیگه سعی کنیم به سمت فهمش بریم که کم کم از این امر مادیه پی ببریم ببینیم چه نکته‌ای بود تو اونجا. ببینید آیا الرحمن و علی العرش استوا می‌خواد بگه خدا بر همه چیز قدرت دارد؟ خب اگه اینو می‌خواد بگه گفت ان الله قادر علی کل شیء، اینو که گفته بود. آیا الرحمن و علی العرش استوا یه حرف بیشتر از ان الله علی کل شیء قدیره یا نیست؟ منظور معلومه. میگه آقا من حال ندارم فکر کنم، حال نداری فکر کن بگو من تسلیمم، خدا یه چیزی گفته اشکال نداره، واجب نیست که حتما همه رو حلش کنید. اما اگه میخوای معارف دینیت عمیق بشه تو توحیدت، برو الرحمن و العرش استوا رو بفهم. بعد ببین اون همه فلاسفه میذارن سر مغز خودشون تا ببینن کدوم معنای درستیه. من اینو میخوام بگم، میخوام یه بار شما با یه آدمی مواجه میشی که ذهنیتش این است که زل او این استخون و این استخون میشکنه اینا، امام میگه بی خود بلکن اصلا بلکن نخواستیم، این غلطه. یه بار میده طرف آدم چیز فهمه، میگه حالا بیا بگم از تینش آفرید، از زلش آفرید، از چی؟ این آدم چیز فهمی بوده که میفهمیده. حالا من میگم اینو بذاریم جلومون شروع کنیم تأمل کردن. این میخواد بگه یه رابطه بسیار عمیق بین زن و مرد هست. این رابطه بسیار عمیق یه جدایی هم رخ داده بینشون. این جدایی یک میل از یکی به یکی دیگر هم توش رخ داده، ارتباطاتی هم رخ داده. اگر ما بتونیم این حدیث کامل بفهمیم، فلسفه حکم شهادت زن و مرد هم میفهمیم. الان شما تو بحث شهادت زن و مرد الان همه تعلیل چیه؟ عقل این زیاد عقل اون کمه. این حدیث چی میخواد بگه؟ خب اگه این حدیث رو میذاشتیم روش فکر میکردیم مفصل، که من هنوز فکر نکردم روش، میذاشتیم یه نکته ای داره توی مدل آفرینش زل و تینه جسمشه دیگه. عقل مال روحه تو نگاه اول، عقل و چیزی که داریم میگیم. یعنی میخوام بگم تو فضای جسمش هم یه نکته‌ای هست که اگر این نکته باز بشه کم کم چیزا در میاد. معرفم این بود، گفتم این حدیثا داره کنار هم میذاره، کم شما از این نگاه مادی محض بذاره کنار، هم در این حال شروع کنی به تأمل کردن. خود حضرت هم داره کدای وسطش میده، میگه نیا که وقت اینو از این آفای پس این به این متمایله. بعد به قول خانم خب آدم میتونه اونوری هم فکر کنه دیگه، اما حضرت داره به عنوان خبر از واقع میده، نه به عنوان یه تحلیل که حالا به ذهن من رسیده به ذهن شما میتونه برسه. اونی که ائمه رو شروع می‌بینیم، اونی که تو متن آفرینش واسه داره نگاه می‌کنه و به ما میگه، من سودنشی که دارم تحلیل می‌کنم بر اساس ذهنیت خودم دارم میگم، میگم به نظر من اگه اینجور باشه اونجور میشه. اگه امام صادق علیه السلام حرف بزنه چه حرفی میزنه؟ نمیگه به نظر من، طرف میگه که جالب یه بار چیگه احادیث هست که میگه که فما ظنک، حضرت خیلی تند میشه میگه من ظن ندارم، میگه فما ظنک یا فما رأیک، من رأی ندارم، من ظن ندارم، من دارم مطلب واقع رو دارم بهت میگم. یعنی حالا این مطلب واقعه خب اون سوال کمک میکنه. خب اگه اونجور بود چی؟ خب اونجور که میشد باشه. پس چه نکته این داره که با اینکه اونجوری اون برداشت میشد، امام این یکی برداشت رو پررنگ کرد. من هدفم توی این بحث این بود، بیشتر از این نبود. ببخشید خیلی هم طول کشید.
یعنی همین روایات جمع میکنه هر کدوم
من به نظرم اینه که در واقع این روایت طولانیه، داره هر هی یکی از اون میگه، یکی از این میگه، بازم کامل جمع کامل این نیستش لزومن. یعنی شما باز میذارید یه روایت دیگه از یه نکته دیگه داریم میگه. یعنی افراد مختلفن، این افراد مختلف رفتن محضر ائمه، ائمه با همشون حرف زدن. یکی خیلی ظرفیت داشته، بعضی وقتا میبینید مثلا تو روایت اینا به یکی یه جمله میگه، به اون یکی 50 تا جمله میگه. این 50 تا جمله توی یه جمله وجود داره وقتی که خوب میفهمید مطلبو. و بعد این که 50 تا جمله رو گفته نفهمیده، اون یکی که یه دونه رو گفته فهمیده. یعنی این میخوام این تفاوت معارفی اصحاب اینا همش توی فهم روایت مهمه. من حرف من این است که سریع تو این بحثا گارد نگیرید له یا علی. این معناش این است تو دیگه نیست. من دلم میخواد یه معنی شسترفت بابا اصلا قرار نیست ما شسترفت همه چی بفهمیم. این خود خب برای همین هی داره تحصیل میکنن دیگه. میگم وایسید سریع توش متوقف نشید، 10 تا حدیث رو با هم ببینید. من چی دارم اصرار میکنم؟
همین جنبندی
احادیث همون باز در نگاه کلی بازم که من همه سریم
این برتری
مرد
کامل تر بودن مرد
سن چرا کامل؟ الان کجاش کامل تر اومد این توضیح من؟ این مثلا خودم از روایت اضافه هست، خب میدونم الان داریم یه اضافه این میل رو قرار داد، پس این نمیخواد بگه کامل تر بود، اتفاقا میل رو برای تو مرد. ببین یعنی اینجا اگه بخواد شما برداشت کنید با کلیت این روایت، ببین اگه شما اگه بخواستید که صرف اضافه بودن چیزه، پس بعد بگو این زنه باید متمایل به او بشه، به قولش هر کسی به اصل خودش برمیگرده. اما حضرت این اضافه رو میگه علامت این است که این مرد به این میل داره پیدا کنه، پس نمیخواد بگه اضافه معنی اضافی، میخواد بگه بقیه ما بقیه. این آه این حدیث بعدی است، یه حدیث صفحه 33 ببینید.
کلمه اضافه یک بار تفسیر داره استاد.
این تیکه حدیث هم از در یه چند مرد خلق شده از زین چپش، بعد حجر اگه بخواه راستش کنی میشکنه، بله. یه بار مسیح منتقل میکنه.
چرا منفی؟ میگه شما با هر واقعیت اونگونه که خودشه مواجه شو، نه اونگونه که تو دلت میخواد. تو دلت بخواه همه چیز راست باشه، یه چیزایی از کجه، این کجیش برای خودش خوبه. میگه شما چرا بخواه هر چیز کج رو راست کنی؟ دنده رو راستش میکنند، دنده رو راست کنی که میشکنه، چه فایده این بد داره؟ میگه تو چرا بخواه اونو مطابق ذهنت خود؟ یعنی داره آموزش میده به مردها که نخواه زنها اونگونه که تو دلت میخواد باشند. اتفاقا کاملا علیه مرداست این جملهش.
به چه خصوصیتی از زن
اشاره
داره؟
چی؟ ببین اینجا حرفی داره میزنه ده حد فهم من، حرف داره داره مرد، اصلا حرفش به خداش به زن نیست.
آره خب خصوصیتی از زن
اشاره داره؟
به این که بدون زن با تو متفاوته. تو یه الگوی ذهنی داری، تو الگوی ذهنی دلت میخواد زن اینجوری باشه،
یعنی با اندازه ها و الگو و خط کش
تو جور در نمیاد. خب داره فعلا، چون مرده قوام شد، مرده متکفل زن شده، این مرده میخواد زن رو مدیریت کنه، میگن حواست باشه نخوا اینو اونگونه که خودت هستی مدیریتش کنی. تو اینجا به این داره خطاب میکنه، میگه تو نخوا اینو اونجور که من به نظرم باید اینجوری باشد، این اشتباهه، حواست باشه اون موجودیست که با تو متفاوته، چون متفاوته متناسب با خودش باهاش رفتار کن، نه متناسب با خودت. بله من همش دارم میبخشم.
بفهم برداشتایی داریم که دلیلی براش نداریم، مثلا میگیم اگر زن از اضافه مثلا یه بار مفهومی منفی برای این اضافه بودن قائل شدیم بدون اینکه دلیلی براش داشته باشیم، در حالی که ممکنه از باقی مانده یه چیزی ارزشمندتر از اون اولیه ساخته بشه.
بله
ببین
شما مثال هم
احسن اول آدم آخری دست وارد شد مثلا دومی رو بهتر از اولی آخری مثلا، یعنی ممکنه کار دوم یه همچین برداشته منفی،
یعنی میخوام نه منفیش نه مثبتش کدوم دلیل نداره صرف این، یعنی شما میگه آقا یه گل سفال آوردی، اول یه ظرف درست کردی، بعد یه لیوان درست کردی، یه مثلا کاسه درست کردی، بعد یه لیوان درست، از بقیه‌اش یه لیوان. خب این لیوانه پایین تر از اون کاسه است بابا، این یه گله. ولی میخوام بگم از همین گلا، یعنی اگه فردا این سفاله با این ضربه میشکنه، این یکی با همین ضربه میشکنه، جنس اصلیش یکیه.
مثلا پیغمبر که از پدر و مادرشون به دنیا آمدن، قطعا پیغمبر اشرف و مخلوقاتر از پدر و مادرشون شرف داشتن.
بله.
در حالی که خب متأخر از اونا بوده تولدشون و بعد از اونا به وجود اومدن، مقامشون بالاتر. یعنی اصلا به نظرم اگه این اصل حل بشه دیگه اصلا هیچ مشکل نداره که حال فرض کنید مثلا چجوری از مردم فرض شده.
خب من حالا اون حدیثه رو که اون خانم گفتی الان پیداش نکردم، حالا میتونید ببینید اگر من اشتباه گفتم کلا بذاریدش کنار. دقیقاً
من یه چیزی مثلا خواستم بندازه دور خدا، گفتم حالا دادش گفتم مثلا بیا به چی خودی یا باشه مثلا هر چی خریده.
بله
مثلا
بار ارزشی منفی بهش میده. نکته که شما گفتید نکته خوبیه، درست میگید. یعنی قابلا انگار میخواسته بنده دور. خب اصلا چرا آوردش که مثلا کاملا مادی بشری نگاه میکنی، یه سفالگر که گلی رو میذاره یه چیز درست میکنه، حالا مازاد اومده چیکارش بکنه؟ آخه اینه یا خدا وقتی میگه گل بیار، کاملا اون گلی که داره میاد همون تمام ذراتش حساب شده است که بیاره. جبرئیل مثلا یه کارگره مثلا بنا که رفته گل آورده، نفهمیده چقدر گل بیاره. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی شما اول اون خدایی خدا رو محفوظ بدونید، بعد این مواد. بر همین گفتم یه جا که یه کسی اینجور برداشت میکنه، حضرت خیلی محکم میزنه تو دهنش، میگه چرت و پرت نگو، خدا نمیتونست. ببین میبره رو قدرت خدا، میگه مسئله رو یه جوری فهم نکن که تو قدرت خدا نگنجه. پس اینجوری نیستش که شما برداشت کردی. خب ما حالا اینجوری بخوایم بریم که فکر کنم یه یکی دو روز دیگه فقط همین بحث طول بکشه. خب من و خلق منها، ببینید این الان این آیه رو دو جور میشه فهمید، دقت کنید. خلق آیه یک رو، خلقکم من نفس واحده، اون آیه بالا که نوشتم اینجا هست، خلقکم من نفس واحده. یکم دقت میکنید چون این بحثا رو بعدا ادامه بدید، ببخشید. خلقکم من نفس واحده یه معناش این است که خلقکم من آدم و خلق منها حوا، یه معناش. یه معنا دیگه اش اینه که خلقکم من نفس واحده و خلق من ذالک النفس زوج النفس. خلقکم من نفس واحده یه نفسی که از همین نفس زوج و نفس رو آفرید، نه اینکه یه مرد و یک زن. ببین این یکی معنی هیچ، یعنی کاملا با چیده، منم تو ترجمه نوشتم شما رو از نفس واحدی آفرید و از او زوجش رو خلق کرد. حالا نفس واحد یعنی از میتونست خدا اینجور بگه خلقکم من آدم و خلق منها زوجها، اگه اینجور میگفت یه معنی میشد، اما خدا اینجور نگفت، گفت خلقکم من نفس واحده و خلق منها. ضمیرها به چی برمیگرده؟ به نفس واحده. زوجها نه زوج نه، یعنی شما از یک حقیقتید که این حقیقت زوجدار شد. نمیخوام بگم حتما این از اون یکی نیست، تو احادیث این بودش که آدم و حوا، ولی در این حال اون من حرفم این است که اون معنا هیچ منافاتی با یکی معنا نداره. یعنی اون احادیث که میگه آدم و حوا، در این حال بخوام که حواستون باشه آفرینش این بودش که خدا یه نفس آفرید، انسانیت مشترک، اون که بحثی اول میگه صفتی انسانیت مشترک است، خدا یک نفس آفرید، بعد از این نفس زوج آفرید. حالا زن و مرد با هم متفاوتند. ببین الان تو خود آیه هیچ کدوم نمیگه، بعد دیگه و بس منهما، حالا که زوج شد من از این زوجه رجالا کثیرا و نساء. خب اینم یه نکته بود توی آیه.
این نفس واحده
روحیه
که انسان
ما میخوام یه معنا میتونه این باشه، به عنوان یه معنا دارم میگم،
یعنی
خب من دو تا معنا دارم میگم دیگه، یه معنا اون بود که یه معنا دیگه اینه، اصلا نفس هم میتونه خود همین تینه باشه، چون که روح این تینه که یه ظرفیت خاصی داره که روح درش دمیده میشه، این تینه خدا شما رو یه تین آورد گذاشت جلو، میتونه شما اینو بده که خلقکم من تین. یه آیه داشتیم اینجا که خلق کمنتی سمخ خلق منها زوجها، داشتیم فکر کنم یا اینجوری دست جدا زن و مردانه داره، معناش این است که هیچ یکی نیست. من گفتم تو ترکیب اتحادی نفس و بدن روح وقتی که اینو زوجش کرد دیگه، وقتی زوج همینو زوجش کرد، نه اینکه یه زوجی رو تو اینا اضافه کرد، یک حقیقت است که ما از اون حقیقت همه با هم یکی هستیم. در این حال ما زوج شدیم، از این جهت ما ها مردیم شما ها زنید، یعنی یک حقیقت شروع شد، این حقیقت خودش زوج شد. حالا این یه معنا بر اینه. خب ما دیگه این بخوایم بحثا رو بگم خیلی طولانی میشه، بریم سراغ آیه. آی جوادی اینو برداشت نکرده،
میگم
یعنی جنسیت جنسیت نداره ایشون،
میگم از این آیه
برداشت کرده، نمیدونم ایشون، نه ایشون کلی بحث میکنه که چون روح مجرد مجرد زن و مرد نداره، برای همینه به آیه یادم نیست نسبت داده باشه ایشون. ظاهر حرفشون اینه. خب ببینید حالا آیه دوم، و آتو الیتام و اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، گفتم اون تکفل چیز رو توضیح دادم. آیه سوم، و این خفتم الا تقصدوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث. گویا این آیه همینجوری آدم میخونه کلی قاطی میکنه. اگر میترسید که قسط رو در یتیمان رعایت نکنید، پس اون چقدر دلتون میخواد از زنان دو تا یا سه تا و چهار تا بگیرید. اگر ترسیدید یه دونه بگیرید. خب چه ربطی داره؟ شما میترسید عدالت رو رعایت نکنید تو یتیما، برو دو تا سه تا زن بگیر. گفتم این اشکالی است که هست. حالا اون آیه 127، البته من همینجوری توی تدبرج آوردمش، آیه 127 رو بذارید کنارش، ببینید اگه اون آیه قبل از این باشه چقدر سوره روان میشه. این قرآن خطش ریزه، من صفحهش نمیتونم پیدا کنم. 128 من چند صفحه چند این عثمان تا هاست؟ 98 آهان بعد بله آید ببینید یستفتونه که فن نسا چی؟ 127 البته همین درسته دارمش من تو همین نرم افزاره. یستفتونه که فن نسا قل الله یفتیکم فیه سب کنیم بزنم اینجا اینا 128 من پر اینجا برکه 127 رو نگفتم، اولی 127 رو خونیم. در مورد زنان نتونی پرسن بگو خود در مورد شما افتا میدهد فیه نه، و ما یدلا علیکم فیتا من نسا اللاتی لا تعتونه هنه ما کتب لهنه و ترغبون انتنکه هنه و المستضعفین من الولدان و انتقوم للیتا ما بالقسط و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیما. در مورد زنان تو سوال میکنن بگو خدا در مورد شما داره فتوا میده و آنچه که در کتاب بر شما خوانده شد در مورد یتیمانی از زنان، یعنی زنانی که یتیم شده، یعنی دختر یتیم، یتیمان زنان از زن بزرگ، یعنی که یتیمه دختر میشه دیگه، که شما لا تعتونه هنه ما کتب لهنه، این دختر یتیم رو تحت تکفل گرفتی، حال حاضر نیستی اونی که براش قرار داده شده رو بهش بدی، و ترغبون ان تنکه هنه و دلت بخواد باش ازدواج کنی، بعد تو شنوزش گفتن که اینا یتیمان رو میگرفتن و داشون ازدواج میکنن، وقت ازدواج میکنن تمام اموالشون رو مصادره میکنن، بعد هم طلاقش میزنن دختر بیچاره میشد. خب میگه نیا کنید در مورد یتیمایی که میگیرید از دخترها خیلی حواستون جمع کنید، و نبادا که برید توی این فاز که پولشو ندید یا باشون ازدواج کنید که بعد از ازدواج یه توجیهش بود درشون دیگه، چون یتیمو میگیره اموالشو مصادره میکنی ولش میکنی، یا به اینکه توجیه مردمی عرفی هم پیدا کنی باش ازدواج میکنی، میام باش ازدواج کردم، ازدواج که کردش یه مدت که گذشت دیگه طلاقش میده، خب من ازدواج کردم اموالشو برداشتم. تو این فضا حالا این بعد این آیه، حالا آیه دو رو بخونید چی میفرماید؟ این آیه دو که داشتیم
فرمان سه آیه سه دو کفت و برمان
و این خفتم، اگر ترسیدید قسط و عدالت رو در مورد این یتیمان، دختر یتیم که میگیره تحت سرپرستی که بعد باهاش ازدواج کنید، اگر ترسید در مورد چیز نکنید، خب برید با زنهای عادی ازدواج کنید. چرا میرید با این دختر یتیم ازدواج میکنید؟ فنک و متولک خدا که بهتون اجازه داده دو تا ازدواج کنید، سه تا ازدواج کنید، چهار تا ازدواج کنید. طرف زن داشته، بچه یتیم میآورده، بچه یتیمه رو میخواسته اموالشو بکشه بالا، میگفته که چیز کنیم باهاش ازدواج میکنم، ازدواج میکرد اموالشو کشته بالا. میگه اگه شما آوردن دخترای یتیم بعد ازدواج کردن باهاشون
دو... خدا با توضیح بده،
خدا با دعواشون میکرد. نه نکته حالت نکته آوردم، من تو تدبر آوردم. نکتهش این است که حالا آیه همین سوره فکر کنم
میگیم بچه یتیما رو میآورده به عنوان کنیز.
یه مسئله بود حالا تو شأن نزولش اینا رو آورده. ببینید آیه که مذمت شد، خیلی افراد دیگه ول کردن یتیما رو. ببینید شما این که گفتم مدیریت کردن توسط شعار خیلی مهمه. شما میدونی که افراد میرن دختر یتیم رو سرپرستی میگیرن، اما خیلیشون دختر یتیم رو سرپرستی که میگیرن بعدن میرن این پول اموال اینا داشته اموالش رو میخوان بگیرن، میرن باشون ازدواج میکنن، چه چنان میکنن. آیه مذمت میکنه، حالا تو شهنوزش آره، یه آیه میاد مذمت میکنه، میگه اینا ول کردن، گفتم ما میترسیم فردا بخوای با این ازدواج کنیم دختر چیز خدا هم گفته نرید سراغ این کار. آیه میخواد یه جور تعدیل کنه بین تا، میگه شما دختر یتیم رو بیا سرپرستیش بکن، اما اگه میترسی از دختر یتیم تو ازدواجش دچار دغدغه‌های قسط رعایت نکنی، عیب نداره، خدا باب ازدواج رو برای تو نبسته، حتما نیاز که بری دختر یتیم ازدواج کنی. این دختر یتیم آوری تربیتش کردی، حالا برو با یه دختر زن دیگه ازدواج کن. برو دوتا، این اصلا توجیه دوتا یه معنی داره. چون همیشه اشکال دیگه، چرا خدا شروع کرد بخواد زن ما این است که برید ازدواج کنید با یه زن یا دوتا یا سه تا یا چهار تا؟ آیه از دو شروع میکنه، میگه برید دومی رو بگیرید، سومی رو بگیرید، چهارمی رو بگیرید اگه ترسید تو یکی. یعنی در واقع دوتا قسط رو داره رعایت میکنه. یه قسط این است که شما دختر یتیم رو بیارید، کار خوبیه، سرپرستی هم بکنید، اما مواظب باشید ازدواج سراغ این نرید. چرا؟ چون اگه سراغ این برید ممکنه رعایت عدالت رو در حقه نکنید، خودت بزرگش کردی دیگه. حالا که خودت بزرگش کردی میگم هر کاری خواستم هر بلایی خواستم سرش میارم. خب دلت زن میخواد، تو که زن داشتی دلت زن میخواد، عیب نداره برو دومی بگیر، برو سومی بگیر، برو چهارمی بگیر، اما ما گفتیم برو زن بگیر، نه اینکه حالا عدالت رو در مورد یتیما رعایت نمیکنی، رعایت میکنی، در مورد همسر رو رعایت نمیکنی. اگر تو همسر رو هم میترسی عدالت نکنی، همون یه دونه زن بسنده کن.
خب این هم
میگه آره دیگه. ببینید فا این خفتون فواهده، ببین همش با هم مرتبطه. گفت میگه اگر ترسیدید، نه کسی میتونه عدالت بکنه بره، اما اگر ترسیدید که نمیتونید، یعنی میخواد احتیاط کنید، نرید این کارو بکنید. ببین میخوام بگم، یعنی من گفتم تنجایز که گفتم جمع طرف علامه، میگم آدم میگه اون آیه رو بذاره قبل این آیه، دوتا آیه خیلی روان میشه. البته 5-6 بچه دیگه برای این آیه گفتم، من تو تدبر آوردم اینو. فقط خواستم بگم این مسئله که برای خیلی افراد سواله که چرا خدا بحث ازدواج از دوتا و سه تا و چهار تا شروع کرد. اصلا شأن نزولش، فضای آیه اختزاش اینه، یعنی افراد که بچه ای رو تحت سرپرستی گرفتن، کی بچه رو تحت سرپرستی میگیره؟ خانواده، یعنی کسی که زن و شوهر میرن بچه رو تحت سرپرستی بگیرن. خب شما که زن داری رفتی بچه سرپرستی گرفتی، اگه نگرانی که به این جهت بری، عیب نداره، خدا دوتا و سه تا و چهار تا رو گشته برو از دیگران بگیر. ببینید حالا یه دیگه آیه رو بخونیم، اگر ترسیدید که قسط را در مورد این یتیمان رعایت نکنید، پس آنچه که خدا برایتون مقدر کرده از زنان دوتا سه تا چهار تا برید بگیرید. اما اگر ترسیدید، حالا یه ترس در واقع در مورد یتامان نسائه، یعنی اون که گفتم من اون دستبندی اول نوشتم، گفتم مسئله شما تکفل دارید میکنید، یه تکفل غیر اختیاری یتیمان، یه تکفل اختیاری زنان، عدالت رو دوتا رعایت کنید. هم اگه رفتی سراغ یتیمان عدالت رو جدی بگیر، هم اگه رفتی ازدواج کردی باز عدالت رو جدی بگیر. خب اینم این آیه همون دیگه. آره خب هر عدالتی به ازای خودشه، میگه شما خلاصه باید مدار عدالت رو قسط رو رعایت کنی، قسط با یتیم این نکتهشه، قسط با همسر یه نکته دیگه است. خب من آیه تا از رو همینجا میخونم، اگه نیاز شد از بیم. بله بفرمایید. خوش بگم وقت النساء صدقاتهن نهله، مهریه زنان رو هدیه بهشون بدید. فاین تبن لکم ان شیء. ببینید فضای کلیش فضای این است که شما دارید تو روابطتون، ببینید شما آخه این نکته جالب دیگه، زن رو تحت تکفل گرفتی، خرجش رو میده، مهریه دیگه چیش بدم؟ یعنی آقا نه بده، چون از اول قرار بود هدیه هم بهش بده، با احترام هم بهش بده. بله اگه خود زن راضی شد اشکال نداره بهش بدید. فاین تبن لکم ان شیء من نفسا فکلوا عنه مریا ولا تو صبح اموالکم. این تو صبح ها رو خیلی بردن تو بچه ها، من گلا بدون بر نخوره. ببینید برخی زنان اصلا تو فضای اجتماعی وارد نشدن. میگه اگر کسی صفیه، شما که تکفل داری، چه تکفل یتیم چه تکفل زن، اگه صفیه اموالشو نده که بره خرج بکنه حرامش کنه. یه خانومی هست، دوستای خانوم من، میگفتش که چیزه، اول که اینو گفت من خیلی برخورد بدم اومد، بعد خانم تا آخرش گفتم نه بعد اومدن نرم تو ذهنیت بده کردین، خود ما هم روی فمینیستی داریم. میگفتش که شوهرش کارت آبر بانک اینو گرفته اصلا، یعنی این خانم معلمه کار میکنه حقوقش. بعد خود خانم گفتش که ولی خیلی کار خوبی کرده، چون من پول بلد نیستم دیگه دارم الکی خرج میکنم، اون کارت من دستمه، هی مرتب مثلا کاری مختلف میکنه برای من، ملک میخره، طلا میخره، فلان میخره، چی میخره، چی میدونم. حالا من میخوام اینو بگم، میخوام اینجا میخوام این آیه رو میخوام بگم، میگه این سفیه تو خرج کردن، آدم صفی اموالی که شما قیمومتی نسبت بهش پیدا کردید در اختیار شماست، نذار او بره همه رو خرجش کنه. اگر میخوای به این بدی وبتل چیزه اموالکم التی جعلکم قیاما، البته نه اینکه اموالشو گرفتی بهش دادی، ورزقوهم فیها وکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. من این بنده خدا که اومد این آیه ذهنم اومد که بهش میده، طلا براش بخره، لباس خوب براش بخره، خود این زنم خیلی راضیه، میگه من اتفاقا خوبه، من اگه دست خودم باشه، این تعبیرش خودش، من دست خودم باشه همش هدر میره، ولی دست شوهرم هستش خوب به من میرسه. ببینید خب نگفته به زنها، میگه به صفحه ها، گفت الان یتیم یا زن، میگم اگر زنی صفیح بود، من مثال آوردم به شما دیگه، میگه آقا یه زنی صفیح نیست، خب اون که صفیح نیست بس خارجه، میگه اونی که صفیحه یعنی شما نگید چون ما فمینیستیم هیچ زنی صفیح نیست پس همه زنها باید پولاشون رو بگیرن خودشون خرج کنن. برخی ها تو فضای روابط اجتماعی رشد نکردن. بله دیگه عقل معاشه دیگه. نه ببینید میخوام چه، بر همین میگه دو تا فاز. ببینید نکته خوبیه این سوالشون مدعی شدید، ایشون میگه ممکنه مردی صفیح باشه. دقت کنید خدا بعدا تو خانواده مفصل اینا رو بگیم، یه نظام خانواده طراحی کرده، مرد رئیسشه، تا جایی که میشه این درون خودش حل کنه، اگر مشکل به مرد خورد میره تو دادگاه، میره تو قاضی، دیگه نمیتونیم اینو درون خودش حل کنیم. ببینید میگه بچه های یتیم، بچه خودت، یتیمایی که تحت پستی گرفتی، اموالش هم گرفتی، به بچه یتیمان هم پولتوش تری نده ها، بذارین بچه رشد کنه، امتحانش. حال آیه بعدی میگه وبتلوا الیتاما فان آنستم منهم رشدا فاعطوا اموالهم، این بچه یتیما رو امتحان کنه ببین واقعا الان میتونه پولشو درست خرج کنه، اگه درست خرج کرد پولشو بهش بده. خب حالا شما میگه آقا یه مرد صفی شد اینجا بشه حاکم شهر، حاکم شهر اگه دید این مرد صفیه حالا باید بررسی کنه این زنه، این واقعا میتونه این کارو بکنه، میده قیمش تو باشه، نمیتونه پدرش، نمیتونه برادرش، نمیتونه چیز، یعنی مرحله سلسله مراتبیه، بچه با والدین، با پدر، زن با شوهر، شوهر با حاکم شهر، حاکم شهر با قیام و انقلاب و شورش و اینو که گنم بخون بکنن. آره؟ به آیت قبل در باید چی بود؟ در باید یتیمان و زنان که من نوشتم تحت تکفلند. حالا میگه اونایی که تحت تکفلند اگه صفیحن شما بهش نده اموالشو، بعد تو خود خواسته یتیمان شهرش میده. بفرمایید
آیه چهار که راجع به مرد صحبت میکنه، آیا میتونه سلسیه بحث روابط اقتصادی خانواده که شما بحث اقتصادی روی این آیه هم مطرحه؟
اقتصادی هست،
یعنی مهریه
یه خورده پول دیگه داره رد و بدل میشه.
اینجا یعنی
نه پشت نگفتم پشتوانه اقتصادی، گفتم مسائل اقتصادی. مهریه چون بحث مالیه مسئله اقتصادیه، اما حالا مهریه رو باید ببین، اتفاقا همین نکته هم هست، مهریه رو باید نهلتن بدید یا دعواً بدید. فضای مهریه چیه؟ میگه خطابشو میذاره به مردها که شما فضای مهریه‌تون باید نهله باشه. من حالا بگم بحث خانواده واردش بشیم اونجا میگم بهتون، میگم ما از شاهکارهایی که ما ایرانی‌ها کردیم این است که حکم 100% اسلامی رو 100% برمی‌گیره می‌کنیم. ببینید مهریه اساساً از قوانینی بود که من مدت رحمت کنه. آیه هم داره همین میگه. ما چیکار کردیم؟ مهریه کردیم ضمانت اجرای طلاق. یعنی ما خانواده رو تبدیل کردیم به شرکت، که شرکت ببینید شما تو شرکت تصویر اولین مسئلتون این است که اگه دعوامون شد چیکار کنیم. بعد این مدل رو بردیم تو خانواده، مهریه رو غربی‌ها ندارن، مهریه که فقط مال اسلامه داریم با مدل غربی پیادهش می‌کنیم. میگه مهریه شده عامل ضمانت اجرا، که عامل ضمانت هم نیست به لحاظ خارجی، یعنی اینا که مهریه‌شون زیادتره هیچ کدوم موفق‌تر نشدن به خاطر این.
خصوصا
بحثی فمینیستی دوباره دکتر خوبی سوال کردن. ببینید اموال مال این سفیهانه، حال چه زن بشه یتیم، یا مال خود آدم است. دقت کنید آیه رو، میگه اموال لکم اللتی جعل الله لکم قیامن. خودش داره توضیح میده، میگه وقتی که این الان شما قیم این اموال شدی، پس گوی اموال خودت شد، اموال خود حاضر دست سفیه بدی، پس این اموال دست سفیه نده بلکه مال اون اموال، ولی اموالی که چون شما قیم شدی باید مراقبت کنی مثل اموال خودت.
خب یعنی خیلی بد ترجمه کرده داشته، اموال زندگی شما برقرار داده به دست هم اسکالی، یعنی اقلابان
رو ترجمهش غلطه. من یعنی ترجمه‌ای که انجام میدم تو اینجا 55 تا ترجمه چک میکنم، غیر از اینکه بحث لغت چک میکنم 55 ترجمه چک میکنم. تو ترجمه اگه خواستی ترجمه خوب، یکی ترجمه آقای مشکینی خیلی دقیقه، البته ایشون چند تا معنا باشه حالا چند تا رو میاره، گاهی وقتا دار افراد دچار مشکل میشن. یکی ترجمه آقای فولادوند، ترجمه فولادوند ترجمه بلاغ لفظی جزو بهترین ترجمه هاست، ولی یه جایی تفسیر خودشون میکنه مشکل داره.
ملکی چیه؟
چند تا ترجمه هست، ولی کار من مثلا ترجمه مشکلی رو واقعا دقت فوق‌العاده داره ایشون. یه ترجمه مثلا این موعظی است، این ترجمه به لحاظ دقتی خیلی بالاست، ولی بیش از حد تحت لفظیه، یعنی کاملا لفظ به لفظ ترجمه میکنه، ولی دقت‌های نحوی دقت‌های تفسیری ایشون خیلی بالاست. ولی توی ترجمه رایج
اینجا که شما نخواستید قرآن،
نه نه کلوهش هنی هم مریاست، وقتی که بخشیدن بهتون دیگه با خیال راحت بخوریدش. بله بله اول اینو در
مورد این که میفرمایید مرد اگر سفیه باشه برمیگرد به حاکم شهر،
حالا حاکم شهر گاهی وقتا از طریق حالا مثلا دوره مدرن که همه چی ساختاری شده، ساختار براش طراحی میکنه، یعنی میتونه حاکم شهر ساختار طراحی کنه. اینکه من گفتم من دیدم با هر چی ساختار اضافه بشه مشکل دارم باشه، ولی میخوام به لحاظ کلی شدنیه دیگه. یعنی ولی فقیه خودش هم میگه نماینده ولی فقیه، نماینده ولی فقیه
مثلا درون خانواده بوده شاهد نداره دلیل نداره،
برای همین است که دادگاه های ما یه معضلات ماست که گفتم داریم کاملا رفتیم ساختاره چیز. حالا شما خبر دارید نه؟ که دوستان میگون گفتش که قوه قضاییه برای استخدام قضات اگه بدونن طرف غریب الاجتهاد ردش میکنن، حتما حتما باید بگه کار درستی میکنن. چرا؟ به یه معنی به خاطری که قاضی هایی که قاضی که حاکم شهر باشه حکم بده هیچ کی نمیدونه ردش کنه، اینا همه قاضی ها باید داده و تایید نظر، ولی حالا خود رئیس قوه قضاییه باید مشهد بشه. اینا میخوان پیچیدگی های ساختاره، ما ساختار رو انداختیم حالا میگیم قاضی باشه یا نه، این قاضی ها قاضی شهر هن یا نیستن، اینا نیستن عملا. خب یعنی این قاضی ها فقط مجری قانون هن، یعنی میگه که این مواد حقوقیه تو باید در دایر مواد حقوقی عمل کنی. اینا پیچیدگی های حکومت و حکومت داره که میگه ساختار
چیزی داره اتفاق
شد افراد شکایت میکنن، حالا توی قانونی به دادگاه
به دادگاه شکایت میکنن، میگن این مرد صفیه، همین الان موجوده. صفیه بودن میشه اثبات کرد. صفیه با تست های مختلف میگن اثبات کرد.
نظارتی که بر مرد در نظر گرفته
خیلی کمه. خیلی کمه. اصلا بنابر نظارت نبوده. ببینید این آقا ذهنیت ما قرار همه از بیرون باید کنترل بشیم. قرار بود خانواده در درون خودش حل کنه. اگر خانواده مشکل هست، حاکم شهر موجوده. اینا برن با حاکم شهر شکایت کنن. مشکلات داره در درون خودش حل بشه. ما میخوایم همه چی رو از بیرون کنترل کنیم. خب الان وقتمون نزدیک از اذان روزه مطلع یک دو آیه دیگه برم. تموم شد اذان؟ بله دیگه. بله. حالا خانوم نه چه یتی بیجه آیه این وریه نه اون وری که شما میگید. آیه میگه که اگر سفیهی تحت تکفل توه مالشو بهش داده. چه حدی سفیه تحت تکفل مالشو بهش داده تا زمانی که مطمئن نشه. آیه بعدی هم میگه که اموال یتیمار رو انجام بدید. آیه بعدی که من میخوام بحث جلسه بعد رو ببرم اون یکی آیه لرجال ببینید لرجال نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منها او کثر نصیبا مفروضا از آن شدش. این آیه داره میگه که هم مردها سهمی میبرن از ارث هم زنان سهمی برن از ارث. دقت کنید آیه 7 اینجا بود هم مردها سهم برن از ارث هم زنان سهم برن از ارث. این کلیه ضابطه اصلی است. از کی؟ از آن که والدان و اقربون کم باشه یا زیاد. یعنی این ضابطه اصلی میده. بعد آیت بعدی شروع کنه ضابطه شرح دادن. این ضابطه چند نکته است. یکی نگفته لرجال کل نصیب. نگفته این دوتا نصیب همه مسئله رو حلش میکنه. ببینید نگفته نصیبشون مساویه با هم دیگه است. اینجا داره یه قاعده میذاره میگه حواستون باشه تو نگاه اسلامی هم مرد سهم دارد هم زن سهم دارد. مهم نیست کم و زیاد باشه، مهم نیست اقربون و والدون کی باشند، اقربون و والدون داشته باشند. قاعده ما اینو میخوایم بیاد کنیم تو این فضا، میخوایم قانون گذاری کنیم. برای همین این آیه این مقدارش از آیاتی که آدم میتونه بگه فضاش تساوی زن و مرده، میگه اینا نصیبی دارن اونا هم نصیبی دارن، کم باشه یا زیاد چیزه. خب اینو من میخوام حالا بحثش کنم الان دیگه ازا شدش جلسه بعد آیه 228 سوره بقره که گفتم اون آیه رو میذاریم جلوی مدار اونو بحث میکنیم که این آیات و آیه بعدی هم به نظرم حتی اونم اینجا بحث کنم یا چیز بحث کنم، حالا شاید اونو بحث کنم. من الان به نظرم رسید با وقتی که داریم بخوایم اینجوری بحث رو من این سوره رو ادامه بدم عملا نمیرسیم. نظر خود من اینه که من الان یه نگاهی بکنم بقیه آیات رو، به نظرم میرسه باید صرف نظر کنم یه راست برم سراغ اون آیه 32 و بعد 34 بریم سراغ اون دوتا آیه و این آیه 228 سوره بقره، بقیه آیات دیگه بحث نکنیم. حالا که چون من میخوام بحث حجاب هم مفصل مطرح کنم نمیرسیم. بله 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 بله. خب السلام علیکم و رحمت الله. یک نمیتونم بحث رو گردم برنامه باشه برای جلسه بعد از ظهر رو به سبک دیروز انجام بدیم، دو شروع کنیم تا چهار و نیم تا اذان یک در بحث کنیم، بعد از اذان هم اگه دیدیم بحثی موندش بیایم بحث رو بدیم. حالا فکر کنید اگه خواهد